أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. الصلاة على آله الدافعي جيشاته لباطيل و دامقی سولات ازالیل. با این آیت خداوند امروز حکمت 391 را میخوانیم. و قال علیه السلام ان للولده علی الوالده حقا و ان للوالده علی الولده حقا. حضرت فرمود فرزند بر پدر حق دارد و پدر هم بر فرزند حق دارد، این دو حق متقابل دارند. این حکمت بحث های تربیتی دارد و بحث های تربیتی که اسلام مطرح می کند کلن متفاوته با تربیت اون زمان بوده و حتی الان هم مردم گویا رو به جاهلیت رفتن، تکرار جاهلیت شده است. اینطوری که حضرت می فرماید در نهج البلاغه بچه هاشون رو تربیت نمی کنن. در هر صورت فرزند و پدر حق متقابل دارند. در اون زمان به نحو خاص یه وقتی تربیت میکردن بچه هاشون رو، مثلا در حکمت 346 آمده است که هنع به حضرته رجلون رجلن به غلام ولدله. یک شخصی خدا بهش پسری داده بود، شخص دومی میخواست بهش تبریک بگه و جملات را به کار برد. حضرتم اونجا بودند. فقال له لیهنئک الفارس، اینجوری گفت این دلاور اسب سوار برای شما گوارا باشد و خوش باشد برای شما. عبارت رو کار بود. حضرت فرمود لا تقول ذلك، این چه مطلبی است میگویید؟ چرا اینطوری میگی؟ ولکن قول شکرت الواهب، بگو شکر خدا بکن که چون این هدیهی به اتاده است. مبوره که لکف الموهوب، و بگو این هدیه الهی که فرزند باشد برات مبارک باشد، موجب برکاتی برات باشد. و بلغ اشده و رزقت بره، بگو انشالله او به بزرگی برسد و به کمالات برسد. و رزقت بره، و خدا رزقی به تو بدهد که این بچت آغ تو نشود، بار باشد برات و دلت خوش باشد از او. این عبارت ها رو ببینید، حالا اون زمان میگفتن خدا این اسب سوار برای تو خوش باشد. مثلا اون روش ها کجا؟ تربیت های اسلام کجا؟ فحق الوالده علی الولد، حق پدر بر فرزند این است. ان یطیعه فی کل شیء، ابتدا بحث پدر را مطرح میکند به خاطر اولویتی که پدر دارد و اولویتی که دارد. حق الوالده علی الولد، حق پدر بر فرزند این است. ان یطیعه فی کل شیء، که در همه چیز اطاعت کند از پدرش. اگر امر به مستحب کرد، مستحب لازم می شود، امر به مباح کرد لازم می شود. الا فی معصیت الله سبحانه، مگر در معصیت خدای عزیز، که اگر پدر امری کرد که حرام است و معصیت است، فرزند نباید اطاعت کند. نهج البلاغه کتاب فقهی نیست، ولی اینجا بحث فقهی است. میشه به عنوان فقه اینجا استدلال کرد که اگر پدری بر فرزند دستور داد ولو مستحب باشد الزامی میشود. اما خوب اگر دستور گناه بود، نه، نباید اجرا بکند. رئیس هم اگر دستور بده به زیر مجموعش دستور گناه باشد که خدا نمیپسندد، زیر مجموعه نباید بگه من مأمورم و مأذورم و مخالفت کند. حضرت میفرماید در جای دیگر از نهج البلاغه که لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اطاعت برای مخلوق نیست در معصیت خالق، چون توجیهی ندارد که ما اطاعت مخلوق بکنیم. رئیس دستور میده ما اطاعت بکنیم، در صورتی که خدا ناراحت میشود و عصیان خدا میشود، چون اطاعتی نیست، اطاعت نکنید. قرآن هم همین را دارد. در سوره لقمان آیه 14 و 15 دارد و وصینا الانسان بوالده، ما توصیه کردیم، سفارشاتی کردیم که مردم نسبت به پدر و مادرتون خیلی شاد رعایت کنید. تا به اینجا میرسد و این جاهدا که علا انتو شرکبی مالی سلکبی علم فلا توته هما، اگر پدر و مادر تلاش کردن که شرک ببرزید اطاعت نکنید. این سخن حضرت با حکمت 165 و با این آیه 14-15 سوره لقمان هم هماهنگی دارد. پس یه بحث فقهی میشه از اینجا گرفت و نتیجه گرفت. و قول ولده علی الوالد، از اون طرف فرزند هم بر پدر حق دارد. حقش چیز؟ اولش این کردی و حسن اسمه او، که اسم خوب رو بچهش بگذارد. به دو معناست، هم اسم خوب به بگذارد، هم به خوبی از اولاد بکند با احترام، که از همون اول بچه احساس بزرگی بکند. اگه بچه احساس حقارت بکند نگاهش کلان عوض میشه. در بحثای تربیتی اینه میگویند که هر انسان یک فیلتر و نگاهی داره، از اون فیلتر جامعه را میبیند. اگه خودشو بد ببیند، حقیر ببیند، میره طرف پستی ها. اگر خودشو خوب و عزیز ببیند، اصلا با پستی ها و پلشتی ها سازگاری ندارد. لذا پدر هم اسم خوب برای بچهش باید بگذارد، هم باید با شخصیت رو صدا بکنند، تحقیلش نکنند. حق فرزند بر پدر این است که انگاه سن اسم و اسم خوب روش بگذارد و به خوبی صداش بکنند. خود اسم گذاری هم تأثیر تربیتی دارد، طرف احساس شخصیت میکنند. و از اون طرف اون اسمی که گذاشتن، اسم نبی امامی رو که میگذارند، علاقه خاصی این شخص به او پیدا میکند و حتی در سرنوشتش تأثیر دارد. نه که در سرنوشت تربیتیش، حتی در سرنوشت غیر تربیتیش، که در ازدواجش موفق باشه نباشه، اقتصادش، بیماریاش چطور. این بحث های علوم غریبه است. میان اسم طرف رو با اسم مادرش مثلا جمع میکنن، به ابجد کبیر داریم، متوسط داریم، صغیر داریم، هر کدومش فرمولای خاص خودش دارد. بعد نوع سوال رو هم در میارم تو جفر هستشم، تو اون اونجا این کاربرد دارد. خب حالا که در آوردم بیان براش قرار میدم، میگید آقا اسم ها اینها اعتباری است، چطور میشه اثر واقعی داشته باشد؟ خب شما اسم رو اعتباری میگیرید، ما هم اعتباری میگیریم، ولی خود اسم گذاری یک حقیقت است. پدری که چنین اقدام میکند این یک واقعیت است و اثرهای واقعی دارد. حق دارد بچه به پدرش که چه اسمی بود رو من گذاشتی، اسم خوب بگذارید. چرا باید تغییر بچه مون صدا بکنیم که هنوز بزرگ نشده احساس حقارت کند اینطوری بزرگ بشود؟ روایات زیادی در این رابطه داریم، نمونه بیاریم. امام صادق صلوات الله علیه فرمود که رسول خدا فرموده من ولد له ثلاث بنین، کسی خدا سه پسر به او داده و لم یسمی احد او محمدا فقط جفای، یکیشو اقلا اسمشو بگذارید محمد، اگر این کارو نکنید به من جفا کردید. روایتی دیگر حضرت رسول صلی الله علیه ادا سمیتم الولد محمدا، اگر نام بچتون رو محمد گذاشتید فاکرمو، اکرامش کنید، به احترام یادش کنید. و اوس او لهو فی المجلس، میخواد جایی بنشینه جا براش باز بکنید. و لا تقبهو لهو وجها، با اخم باش برخورد نکنید، خوش برخورد باش باشید، هم اسم خوب بگذارید هم با احترام، با شخصیت، خوش برخورد. اسکندر در جنگ دید یک سربازی خیلی ترسوس تو این بربر فرار میکند، گفت سرباز اسم تو چیه؟ گفت اسکندر. گفت یا اسم تو عوض کن یا شجاع باش، آبرو منو بردی، منم اسکندر، تو هم اسم اسکندر این کارا رو میکنی. حضرت رسول صلی الله علیه و آله به ابوبکر گفتن که ابوبکر اسمت چیست؟ ابوبکر گفتن اسمت چیست؟ گفت عبدالکعب. گفتن این هم اسمه؟ خب بگذار عبدالله اسمه تو. یک جمعی بودن، شما چی؟ گفتن ما طائفه بنی معاویه هستیم. این سگ مادی که او میکند بسید اسمتون رو بنی مرشده اسم خوب بگذارید. حتی عمر یه نبر رو دید که ازش کمکی بگیریم به نظر میاد که مفید باشه. او اسم چیست؟ گفت سراغ ابن ظالم. گفت او از اسمش معلوم است خودش دوست و باباش ظالم، این به درد کمک گیری نمیخورد، دردش میخورد برند کارش. از این نمونه روایات و تاریخ عراوان است. حالا ما کمتری بود نمونه ای گفتیم. پس وظیفه اولی که پدر نسبت به بچهش داره و حق این فرزنده اسم خوب روش بگذاره و به احترام یادش کنه، شخصیت بهش بده. دیگر و یحسن ادبه، خوب ادب کند بچه رو. ادب به دو معناست، یکی روابط، یعنی یکیش اینه که روابط عمومی قوی داشته باشد، امر و نهی نکرده او بفهمد از خودش، هی نیاز به تذکر نداشته باشد. همین معنای ادب عرفی، فلانی با ادب یعنی از خودش میفهمد، هی تذکر لازم نداره. خوبه که بچه رو با ادب بارش بیارن. معنی دومی دارد ادب که رشد استعداد باشد. ادبو اولادکم لغیر زمانکم، بچه هاتون رو جوری استعداد شکوفایی کنید که به درد آینده ها بخورند. شغلی بهش یاد دید که آینده میدان ندارد، اون شغل زمینه ندارد، اون شغل به درد نمیخورند. خب پس وظیفه دیگری که پدر دارد این است که انو حسن ادب او، هم ادب به معنی روابط عمومی قوی با شخصیت باشد، نیاز به تذکر نداشته باشد، از خودش بفهمد، اینجوری ادبش کند، و هم استعدادهایش را شکوفا کند که آینده ها بتونه یک کاری داشته باشد، خدمتی رو کند به این مردم، مردم استقبال کنند از او. و در نهج البلاغه است لا میراث کل ادب، هیچ میراثی مثل ادب نیست. ای کاش پدر عوض این که میخواد پول ارث بگذارد برای بچهش، بیاد و استعدادهای او رو شکوفا کند و یک مقدار مؤدب بارش بیاره که مردم دوستش داشته باشن، و به خاطر این که استعداد دارد، استعداد شکوفا شده است، نیاز بهش داشته باشند که نه بچهش به مشکل بخورد، بلکه مشکلی هم از آینده ها برطرف کند. دیگر و یعلمه القرآن، وظیفه دیگری که پدر دارد و حق فرزند است اینه که به فرزند آموزش قرآن بدهد. قرآن خوندن یه بحث است، بعضی آیات رو که خب خیلی کاربردی است اینها رو معناش بدوند، سبک قرآنی زندگی بکند، اینها جز اولیات است. حالا تفسیر در مراحل بالاش خب اون جز مراحلش که خب ادعی خاص میرن دنبالش، ولی در حد قرآن خوندن دو یک سری از آیات که کاربرد زیادی تو زندگی دارد و اینی که سبک قرآنی زندگی کند، این هاشی رویست که وظیفه پدر است، باید آموزش بدهد. خب اگر پدر آموزش بدهد به فرزندش این بحث های قرآنی را، آیا اثر دارد؟ جواب این است که اگر خودش اهل عمل باشد، بله اثر دارد. اگر پدری حرفش تأثیر ندارد در فرزند، برای خودش 40 سالگی شروع کرده به نماز خوندن، بچهش میخواد 7 سال نماز بخونه، خب نمیشود، اثر نمی کند. ببینید امام صادق فرمود وقتی که آیا مدعو انفسکم و اهلیکم نارا، خودتون را و خانوادتون رو از دوزخ حفاظت کنید. وقتی این آیا آمد جلس رجل من المسلمین یبکی، یک آقایی از مسلمان ها بود اونجا نشست و شروع کرد بگریه کردن. میگفت انا عجزت عن نفسی کلفت و اهلی، من نمیتونم خودم رو تربیت بکنم، حالا یه تکلیف اضافه شد، من باید نسبت به زن و بچه من این تکلیف رو داشته باشم. فقال رسول الله صلی الله علیه، حضرت فرمودن، حضرت رسول فرمودن حسبو که ان تأمرهم به ما تأمر بهی نفسک، بله کافیه، خیلی نگران نباش که به اونها امر بکنی با آن چیزی که به خودت امر کرده، خودت اهل عمل باش. و تنهاهم اما تنها انه نفسک، نهی کنی اونها رو از چیزی که خودت نهی کرده. اگر تو اهل عمل باشی بچه به عملت نگاه میکند، میبینه حرف و عملت هماهنگ، حتما اثر میگیرد، ولی اثر ندارد. بابای بی نماز بچهش تو خانه نم با تربیت خانوادگی نماز خونه میشود، بعد اگر خوب تربیت از جای دیگه تربیت شده است که امکانش هست. عوامل موثر در تربیت که فقط پدر نیست. یه جریانی هم راغب اسپانی میگه، یه شنیدنیست، میگه یک نفری داشت باباشو میزد، یکی بهش گفت چرا پدر تو میزنی؟ شما حق دارید برم بیاد. او حق دارد بشه. میگه من با حقی ندارم. گفت چرا تو هم حقی داری؟ گفت چیشی حق دارم؟ همین سخن حضرت علی رو براش گفت. گفت حضرت فرموده حق اینه که قرآن بهت یاد بدهد، حق اینه که اسم خوب بود بگذارد، حقت رو بگه، حقت اینه که استعدادات شکوفا کند. گفت خیلی خوب، حالا ببینیم همین پدر ما حق ما رو رعایت کرده یا نه. یه خوب این پدر ما علمنی من القرآن حرفا واحدا، یک کلمه قرآنی به ما یاد نداده است، وظیفه‌اش انجام نداده است. اما از نظر اسم گذاری قد سمانی برغوتا، اسم من گذاشته کک، همین اسم بر من گذاشته. از نظر رشد استعداد میگه من قد بلغت مبالغ الرجال و انا اغلب، بر خودم مردی شدم، هنوز منو خدمه نکرده است، چه حقی به من داره؟ خب معلوم اونجا پدر یا مسیحی بچه کدایی میخورد، بچه نمیتونه بار باشد برای اون پدر. این سخن حضرت یک سری برسوی اولیه تربیتی دارد، ولی همش که نیست. نامه 31 کلی برسوی تربیتیست برای فرزند، و خطبه 165 4 اصل مهم تربیتی رو اونجا مطرح میکند. خود به اینا آدرس هایی که میدیم با فیض الاسلام است، با نحوه بلاغه فیض الاسلام. خود به 165 نامه 31، و اینجا اینها در بحث فرزندان رعایت بشود، در بحث های تربیتی مطرح شده است. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.